بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در فصل نخست بودیم، عنوان فصل اول این استش که دین افزون بر ظاهری که داره باطنی هم داره، و افزون بر صورت حقیقی که داره حقایقی پشت سرش نهفته است. این معنا رو به دو سبک علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه پی گرفتن. یه سبک، سبک عقلی بود که در قسمت نخست فصل تعقیب کردن. یه سبک، سبکی که از تتمه شروع کردن و استفاده از آموزه های نقلی در همین معناست. حالا جلسه قبلم صحبت کردیم که ارتباط بین این دو بخش کمی شاید دچار اشکال باشه. اساتید بزرگان هم اشاره کردن ممکن این ارتباطی کمی سخت باشه. درسته در اصل مسئله ارتباط هست، با اینکه هر دو فضا میخواد اشاره بکنه دین افزون بر ظاهر باطن و بواطنی داره، در این نکته ارتباط هست. به نوع پردازش ممکنه که یک شکافی احساس بشه. در قسمت تتم ابتدایشون وارد آیاتی شدن که میشد ازش استفاده کرد. دین دارای سطوح مختلفی هست، بحثایی هم که لازم بود جلسه قبل در این قسمت به عرض رسوندیم. بعد رسیدم به روایات و اخباری که در این زمینه است که الان ماشاءالله زیادم هست. در جلسه قبل اون روایت شریف انا معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولهم مورد بحث قرار گرفت، نکته‌ای هم راجع بهش گفته شد. الان میرسیم به روایات دیگری که در این زمینه است. علامه طباطبایی در اینجا مجموعاً 14 روایت ذکر کرده. یک روایت را گذروندیم، میرسیم به روایت دوم. روایت دوم، همچنین روایت دوم و روایت سوم و روایت چهارمی که میاد، روایاتی هستش که نشون میده فرموشات معصومین سعد مستصعبه. اصلا معروف شده با همین عنوان، روایات سعد مستصعب. و بسیار همین روایات تعدادشون زیاده، یعنی اگر نگیم متواتره قطعا روایات مستفیض مشهوری هستش که طرح شده. منابعی هم که این روایات رو نقل کرده منابع معتبره. به شکل‌های مختلف هم این روایت نقل شده، یعنی یک فرمایش نیست، فرمایشات متعدده و این کاملا قابل در واقع اثبات و پیگیری هست. حالا در این خصوص چند تا روایت رو علامه طباطبایی یادآوری کرده. یک روایت اینه، ما روایت رو میخونیم و نکته هایی هم که راجبش هست مطرح میکنیم. و منها الخبر المستفیض المشهور، از جمله این اخباری که دلالت میکنه دین افزون بر ظاهر باطن و بواطنی داره، این خبر مستفیض مشهور هستش که اینجور میفرمان که فکر میکنم از امام صادق علیه السلام باشه. ان حدیثنا صعب مستصعب. خود صعب و مستصعب رو بعداً با تفصیل بیشتری معنا میکنه. اونجا که رسیدیم باز عرض خواهم کرد. حالا ظاهرش اینه که سخت است، صعب است، دشوار، مستصعب تأکید بر دشواریه. این شده پوینت که رسیدیم بیشتر توضیح خواهم داد. صعب مستصعب یعنی دشواری است که سختی و سنگینیش هم بسیار بالا هست. لا یحتمله الا ملک مقرب. در این روایت وقتی که میفرمان احادیث ما اهل بیت سعد مستصعبه، میفرمان که تحمل نمی کنن او را مگر، یعنی استثناء داره، سه گروه رو استثناء کرده، سه گروه استثناء شده: الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد مؤمن امتحن الله قلبه للایمان، که عبد ممتحن هست، این مورد امتحان الهی قرار گرفته و از این امتحان هم سربلند بیرون آمده، یعنی در مراحل ایمانی خیلی در رده های بالا قرار داره. اینا میتونن حدیث ائمه معصومین را تحمل بکنم. غیر اینها تحمل احادیث ائمه معصومین علیهم السلام رو ندارم. البته از کاملا روشن چنانچه در جنبندی علامه طباطبایی یادآور خواهد شد، این که میگه حدیث ناسوام، نه همه احادیث، احادیث ائمه معصومین رده بندی شده است، دست کم بخش وسیعی از اونها همین جوری است که الان در این روایت آمده. تو این همین روایتی که عرض کردیم الان مطرح کردیم، شیخ صدوق در امالی صفحه 4 و در مصادر دیگری که تر شده تو ادامه همین حدیث یه نمونه چهارم هم آورده، یعنی سه نمونه رو که مطرح فرمودن یه نمونه چهارم هم در واقع ذکر شده و اون این استش که حضرت میفرمان او مدینتون حسینه، او مدینتون حسینه، این خیلی چیز جالبیه، یعنی حدیث ما صعب مستصعب هستش و کسی تحملش نداره مگر ملک مقرب یا نبی مرسل یا عبد ممتحن یا مدینه حسینه. خیلی جالبه که بعد راوی میگه که من از حضرت سوال کردم منظور از مدینه حسینه چیه و حضرت اینجور جواب دادن، فقال لی الغلب المجتمع. خیلی جالب، این هم تعبیر به مدینه جالبه، هم تعبیر به حسینه جالبه و هم اینکه حضرت از غلب مجتمع، غلبی وقتی جامعه هست یه وقتی مجتمع هستش به دو اعتبار، یک حقیقت به دو اعتبار، این اینجا بیشتر به این نقطه توجه داره که همه حقایق در اون نهفته شده، غلب مجتمع غلبی هستش که حقایق درش اجتماع کرده، حقیقتی هستش که حقایق نظام هستی درش اجتماع کرده، الغلب المجتمع تعبیر کرده به مدینه حسینه. این خیلی جالب هستش که یا اونجایی رسول الله می فرمان صلی الله علیه وسلم انا مدینه العلم، این همونه مدینه حسینه، مدینه شهر علم، خود تعبیر به شهر و امثال اینها به چون قلبی جالب. خب این یک روایت هست از مجموع روایاتی که تحت عنوان صعب مستصعب آمده. الان تو این روایت عده‌ای مستثنا شدن، یعنی 4 گروه استثنا شدن که اینها در واقع می توانند به مراد معصومین علیه السلام دست بیارن و تحمل فرمایشات معصومین داشته باشن. روایت دیگری که در این قسمت هست بدین سبکه، و منها ما هو ادل علی المقصود من سابقه، از روایاتی که وجود داره بر مقصود ما که ما میخواییم بگیم مباحث دینی طبقه بندی شده است، بر مقصود ما از اون روایت قبلی بیشتر دلالت میکنه. و هو ادل علی المقصود من سابقه ما فی البصائر مسندن عن ابی الصامت قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ان من حدیثنا ما لا یحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد مؤمن. ابی الصامت میگه که حضرت امام صادق علیه السلام اینجور فرمودند. حالا دقت هایی که در اینجا هست و الان بعد متذکر میشینی که فرموده این من حدیثنا، یعنی بخشی از احادیث ما اینجوری هستش. تو قبلی هم که فرمود این حدیثنا صعب مستصعب، اینجور نیستش که همه احادیث اینجوری باشه، ولی این تعبیر من حدیثنا چون بعدا میخواد بفرمود که برخی از احادیث ما اصلا هیچ کس تحمل نداره. ببینید ان من حدیثنا ما لا یحتمل هم ملک مقرب، قبلی داشت که احادیث ما صعب مستصعب است و هیچ کس تحمل نمی کنه مگر این 4 گروه، یعنی عده‌ای هستن که تحمل میکنن. اون قبلی هم به لحاظ معنا و به لحاظ قرائن دیگه ما میدونیم که من حدیثنا هست اون قبلی هم، ولی عدم تعبیر در اونجا به من حدیثنا و اینجا به من حدیثنا نشون میده که این بخشی که الان داره گفته میشه خیلی زیره، یعنی بخش بسیار محدودی هستش که هیچ کس تحملشو نداره. و بعد علامه استفاده میکنه نشون میده اینا که مسئله زو مراتبه، یعنی روایات معصومین زو مراتبه، برخی از اونها همگان میفهمند، برخی از اونها طیف کمتری، برخی از اونها طیف کمتری، برخی از اونها بگونه میشه که هیچکس تحملش نداره. ان من حدیثنا ما لا یحتمله ملک مقرب، اصلا ناظر هستش به همون روایات صعب مستضعف. این نشون میده امام صادق علیه السلام با نظارت بر این گروه از روایات که همین تعبیر ملک مقرب و نبی مرسل و عبد مؤمن اومده بود داره این فرمایش رو میفرماد، که برخی از صحبت ها هستش که اصلا اینا هم تحملش رو ندارن. ان من حدیثنا ما لا یحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد مؤمن. بله، بعد راوی میگه که من پرسیدم تو اگه اینجوری هستش پس چه کسی تحملش داره؟ قلت و فمن یحتمله، پس چه کسی تحملش داره؟ حضرت فرمود قال نحن نحتمله، ما خودمون در واقع این معصومین علیه السلام تحمل این احادیث رو دارن. بله، قطعا با بخشی از معارفی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم القا میکنه فقط باید در گوش امیرالمومنین باشه. همچنین امیرالمومنین چیزی که میفهمد بخشیش خصوص معصومین علیه السلام هستش. البته حالا باز نکته ای هستش که عرض خواهم کرد. در ادامه الله میفرمان اقول و الاخبار فی هذا المساق ایضا مستفیزه، اخبار تو این سیاقی که گفتیم، کدوم سیاق؟ اون سیاقی که میگه هیچ کس تحملش نداره هم زیاده. و الاخبار فی هذا المساق ایضا مستفیزه و فی بعضها، و در بعضیش اینجوری اومده قلتو، یعنی راوی میگه این روایتی که الان نقل میشه این روایت مال همون ابو الصامت هستش و از امام صادق علیه السلام نقل شده. این چه بسا آدم بتونه بگه که یک روایت بیشتر نبوده، یعنی یک راوی است، یک امام فرمایش کاملا یک دسته، سوال و جواب در یک راستا هستش. اگر به خصوص این دو تا روایت رو بخوایم در نظر بگیریم، مگه اینکه روایت دیگر رو هم اونجوریشون فهمید فیاض ما ایضا مستفیض، من تعقیب نکردم، این ذهنم نبود که تعقیب کنم. اگر فقط این دو تا روایت باشه چه بسا باید بگیم اینا یک روایتن. اگر یک روایت باشه اون چیزی که آدم فکر میکنه به اعتبار نزدیکتره همین روایت دومه، همین روایت دوم. و فی بعضی ها قلتو، در بعضی از این روایات راوی میگه، راوی همین ابو صامته، قلتو فمن یحتمله، پس چه کسی تحمل این فرمایشات رو داره؟ جویل تو من یحتمله جویل تو فداد قال من شئنا، یعنی کسانی رو که ما بخواهیم و اراده کرده باشیم اونها صحبت ما رو متوجه میشن. یعنی بعد اینجا در واقع در خود همون روایتی رو که من عرض کردم ابو صامت در ادامه میگه که فزننتو، این فزننتو یعنی من اینجور برداشت کردم از فرمایش امام صادق که فزننتو ان لله عبادن هم افضل من هؤلاء الثلاثه. خوب استفاده کرده این ابو صامت، استفاده کرده که خب اگر برخی از فرمایشات هستش که ملک مقرب هم تحمل نداره، نبی مرسل هم تحمل نداره، عبد مؤمن ممتحن هم تحمل نداره، بعد وقتی سوال میکنه پس کی تحمل داره، از آن میفهمد کسانی که ما بخوایم که اونا تحمل داشته باشن، کسانی که ما اراده بکنیم. ابو صامت میگه پس معلوم میشه کسانی هستن که درجه وجودی و کمالیشون بالاتر از این ستا هست، یعنی از ملک مقرب بالاترن، از نبی مرسل بالاترن و از عبد ممتحنم بالاتر هستن. خوب استفاده ای کرده، یعنی به لحاظ درجات و مراتب ولایت عده‌ای هستن که از اینها هم در مسیر ولایت بالاتر هستن و اینها میتونن تحمل بکنن فرمایشات معصومین علیه السلام را. به نظر میاد که اگه اینا یک روایت باشه این روایت دوم به اعتبار نزدیکتر باشه، چون نحن و نحن تمله مگر توضیحاتی بدیم مثل اون چیزی که عرض کردم که مثلا فرمایشاتی که رسول الله به امیرالمومنین داره این سبکی، در اون سطح ها مالا باز مباحثی مطرح هستش. اگه نحن و نحن تمله باشه این در واقع گفتن این احادیث به دیگران چندون وجهی نخواهد داشت، چون حدیث ما اینجوریه هیچ کس تحمل نمی کنه، حواستون باشه. اون وقت طرح این احادیث به این سبکی رو که مثلا حدیث اهل بیت معصومین علیهم السلام به حساب بیاد این شد خیلی معنا نداشته باشه. گرچه میشم توجیهاتی کرد. در هر صورت آدم فکر میکنه که این یک رواته و فکر میکنه که این منشأ نا به اعتبار نزدیکتر هستش. این هم یک روایت، یا اگه دو تا روایت حساب بشه تعداد روایت اینجا بیشتر خواهد شد. روایت بعدی هم تو همین فضای صعب مستصعب هستش که مفصل تر است و ابعاد مختلفی رو امام باقر علیه السلام بهش توجه کرده. و فی البصائر، ما شماره 4 برش داریم، و فی البصائر ایضا عن المفضل، مفضل ابن عمر، عن المفضل قال، قال ابو جعفر علیه السلام، این امام باقر علیه السلام اینجور فرمودن: ان حدیثنا صعب مستصعب ذکوان اجرد لا يحتمله ملك مغرب ولا نبي مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان. این مطلب رو تا این بخش رو حضرت مطرح می‌فرمان، تا این قسمتش خب اون زکوان و اجرت اضافه داره و بعد حضرت خودشون میان این فرمایش رو توضیح میدن که صعب چیه، مستصعب چیه، زکوان چیه، اجرت چیه، اینها رو تبیین می‌فرمان. میفهمون اما صعب فاول لذی لم یرکب بعدو. اساتید اینجور توضیح دادن که صعب و مستصعب، خود قرینه روایت هم این رو نشون میده، صعب و مستصعب اینا به اسبهای وحشی در زبان عرب گفته میشه، با این تفاوت که در واقع صعب اونی هستش که خب خیلی اسب سرکشی هست ولی به تدریج رام میشه، ولی مستصعب اونی هستش که رام شدنی نیست، سرکشی او به گونه ای هستش که رام شدنی نیستش. حالا الان حضرت می فهمان روایات ما معصومین این گونه هستش، بخشی از اونها صعبه، اما صعب فاوالذی لم یرکب بعدو. می فهمان که صعب اونی هستش که در واقع تا کنون سواری نداده، وحشیه و خب به تدریج در واقع باید رام بشه و ازش استفاده بشه. اما صف اول لذی لم یرکب بعدو. ببینید ما اون هدف اصلیمون رو فراموش نکنیم و اون هستش که دین دارای مراتبه. این بحث مهم نیست، این در حوزه معارف تو اصول فقه المعارف قطعا یک بخش عمده کار تثبیت مراتب تو فضای دین هستش. این نکته اگه تثبیت بشه اون وقت راه برای سایر بحث ها باز خواهد شد. تک مرحله‌ای و تک مرتبه‌ای دانستن دین، به این که فکر میکنیم همه اون چیزایی که دین میگه برای همگان هست و در فضای عرف عمومی قابل فهم و برداشته، این بزرگترین ضربه‌ای هستش که میتواند به حوزه معارف دین بزنه. زمان علامه تو این بخشه داره این بحث اصولی رو بهش توجه میکنه، تو مباحث اصول فقه المعارف یک بحث بسیار اساسی هست. اما الصعب فهو الذی لم یرکب بعدو، اما و اما المستصعب فهو الذی، من اینجور میخونم، فهو الذی یهرب من اذا رؤیه، اما مستصعب اونی هستش که ازش فرار میشه وقتی دیده بشه. توجه کرده؟ چون جوری دیگه هم خونده شده، فکر کنم اینجوری بهتر باشه. و عمل مستصعب فاول لذی یهره و من ازار رویه، وقتی دیده بشه ازش فرار میکنن. یعنی برخی از مطالب ما اونچنون سنگینه که وقتی افراد باش برخورد میکنن ازش گریزانند. توجه کردید؟ و از این گریزانی هم چند مدل و چند شکل، یعنی بسیار بعید میدانند که این حرف دین باشه، حرف معصومی در امام سلام باشه. توجه کردید؟ مثلا شما حالا همین اخیرا چون در جلسه بودیم روایات تینت، خب روایات بسیار سنگین و سخت و سهمگینی هستش و تو فضای عادی و متعارف کنه به این راحتی نمیشه تقریب قبول بشه. خب اینها تقریبا از حل و فصل این روایات فراری هن و روی گردان هن و بسیار از اوقات اگری که اینجور ازشون بیشتر باشه میگن که اینها دچار اشکال است و مجهول است، یه مقداری فرسونه که بخوان ملاطفتی نشون بدن میگن خب اینا رو باید کنار بذاریم. شما اگه دقت کنید سر این که در مجموعه فضاهای حوزوی به تدریج روایات معارف کنار گذاشته شد همینه، چیزی غیر از این نیست، چون این روایات صعب مستصعبه. چون این روایات صعب مستصعبه به تدریج کنار گذاشته شد. تولید صدوق با اینکه خود شعر صدوق، قبلا عرض کردم شعر صدوق به همون فکر میکنم اوایل همین تولید باشه، که اونجا میگه که روایاتی در نزد من راجع به رؤیت خداوند هست که در نگاه من این روایات صحیح هم هست، ولی من اونا رو نقل نمی کنم. این چیز خیلی مهمیه که ایشون اینجور می فرماد. خب ما به لحاظ شأن محدث بودن ایشون ممکنه بتونیم فرض کنیم که خورده ای برای ایشون بگیریم که این معنا نداره برای یک محدث که به لحاظ محتوایی تصمیم بگیره. توجه کردید باید حدیث رو نقل بکنه. ولی ایشون اینو میفهمد. جالبه نگاه بکنید، میگه این روایاتی در نظر من، در نزد من هست، روایات راجع به رؤیت خداست و اینا از نظر من صحیح هستش، یعنی ولی کن من اینو نقل نمی کنم. نقل نمی کنم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه احساس میکنم اگه این روایت نقل بشه چه بسا مشکلاتی رو و مباحثی رو پیش بیاره. این همون روایات سبا مستد، همون مقداریم که شیخ صدوق نقل کرده چقدر دوران و جولان داره در حوزه های علمیه ما. تقریبا اصلا مطرح نیست. طلبه به نحوه عادی از اول تا آخر هیچ وقت با این روایات برخورد نخواهد کرد. توجه کردید؟ مگه اینکه سر خودش خود درد بکنه به این روایات توجه بکنه، ولی اصلا با این روایات برخورد نمی کنه. روایات سهل مستصعبه، یا همین روایات تینت، روایات قضا و قدر، روایات قضا و قدر همینجوری، برخی از آیات قرآن که همه این روایات گیشه در آیات قرآن داره، اینا سهل مستصعبه، مستصعبه. بل و اما السعب فهو الذی لم یرکب بعده، و اما المستصعب فهو الذی یهرب من ازار رؤیه، و اما الزکوان فهو زکاء المؤمنین. اینجور توضیح دادم و درست هم هست. زکوان یعنی اون دست از احادیثی که مؤمنان زکی و زیرک اونها رو در میابند و اونها رو متوجه میشن، نه دیگران. خب البته اگر اینجور بخوایم معنا بکنیم دیگه باید احتیاط اون نکته هم بکنیم که در صدر روایت حضرت فرمود لا یحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. اونجا که میفهمید یعنی که نه، در واقع حضرت از یه جهتی همون بیانی که علامه طباطبایی ذو مراتب بخشی از اونها این گونه است. یا این مؤمنین رو باید خیلی بالا ببریم، این از مؤمنینی که امتحن الله قلبه للایمان هم بالاتر باشن، این همون منشأنا، یا باید اینا رو بالا ببریم یا باید بگیم نه، روایات ذو مراتب هستش، بخشهایی از اونها بله مؤمنین میتونن متوجه بشن و بخشهایی از اونها نه، حتی مؤمن ممتحن، مؤمن ملک مقرب، اینها هم نمیتونن ازش سر در بیارن. در اصل این مؤمنین رو یا باید خیلی بالا ببریم مثل اون منشأناش بکنیم، یا اگر خواستیم زکاء المؤمنین یه مقدار دارش و گسترش بدیم اون وقت باید بگیم که روایات ذو مراتب. فکر می‌کنم هم اولی بهتره که این مؤمنین در اینجا خیلی بالا ببریم. و اما زکوان فهو زکاء المؤمنین، و اما الاجرد، اجرد چیه؟ فهو الذی لا یتعلق به شیء من بین یدیه ولا من خلفه. همینجوری که اساتید هم مطرح فرمودن، اجرد، اجرد به این معنا هستش، روایت و حدیث اجرد به این معنا هستش که در حول و حوشش هیچ چیزی نمیگرده، یعنی آزاد و رهاه، خیلی سطحش بالاه. هم این تعبیر بد نیست که در حول و حوشش چیزی نمیگرده. فاوالذی لا یتعلق به این شیئان، هیچ چیزی بهش تعلق نمیگیره تا آدم بتونه از اون ناحیه آرام آرام بهش رخنه کنه. لا یتعلق به این شیئان، از رسالت الله جوادی فرمودن که یعنی به معنی آزاد و رها از قیود و قیود زمان و مکان و امثال اینا هستش، همینطور که ایشون فرمودن هست، ولی اینجور اگه تعبیر بکنیم راحت تره. یعنی هیچ چیزی در اونجا، هیچ غیبی وجود نداره که، چون روایت میگم فاول الذی لا یتعلق به شیئان، هیچ چیزی بهش تعلق نداره که آدم بتونه از با چنگ زدن به اون حیثیات و جهات آرام آرام به او نفوذ بکنه و او رو متوجه بشه، نه از پیش رویش نه از پشت سرش. یعنی یک بحث و یک مطلب دارای جوانب مختلفه،
شما میتونید از جوانب مختلف بهش هجوم ببرید و بهش مسلط بشید. خیلی تعبیر قشنگیه. فهو الذی لا یتعلق به شیئان من بین یدیه ولا من خلفه، برای احاطه پیدا کردن بر یک مطلب از جوانب متعدد میشود وارد شد، از پیش رویش، از پشت سرش. که اینم جالبه که بفهمه سبک یک تحقیق در یک مطلب اولا یک شیوه نداره، شیوه های متعدد داره. بعد از جلو یعنی چی، از پشت سر یعنی چی، از جوانب متعدد میشه آدم هجوم ببره. این در صورتی هستش که یک متعلق هایی داشته باشه که آدم از اون راه بتونه وارد بشه. اما یک مطلبی که آزاد و رها باشه و اینجور متعلق ها نداشته باشه، خب دریافتش سخت خواهد شد. و هو قول الله. بعد اینجاست که امام باقر علیه السلام حدیث خودشون رو میفرمان همون قول الهی هستش که خداوند فرمود الله نزل احسن الحدیث فاحسن الحدیث حدیثنا. این خیلی جالبه که خداوند احسن الحدیث آورده و احسن الحدیث هم حدیث ما هستش. یعنی از یک جهت داره عینیت بین قرآن و روایات رو نشون میده. یعنی کلام معصومین علیه السلام عین قرآنه، اگر اون نازل شده اینم نازل شده، چون اینا شرح و بست آیات قرآن هستش، شرح و بست آیات قرآن هستش. و در واقع من جهتن عین و من جهتن غیره، به لحاظ اصل مطلب عینه و به لحاظ نوع پردازش غیر هستش. و البته پردازش هایی که ائمه معصومین علیهم السلام انجام میدن راجع به آیات قرآن، خود این یک جور ساده سازی هستش که به ساحت قرآن بشود راه پیدا کرد. توجه کنید که خود روایات صعب مستصعب شرح قرآنه. و حالا ببینید که خود قرآن چه خبره. یعنی قرآن یک بار شرح شده با صعب مستصعبه، یک بار که شرح شده صعب مستصعبه. حالا تو چه برسه به برخی از آیات قرآن که در جای خودش باید مورد توجه قرار بگیره. از این منظر فاحسن الحدیث حدیثنا لا یحتمله احد. بازم در ادامه حضرت امام باقر نکته‌های خیلی جالبی را در ارتباط با در واقع حوزه فهم روایات، استنباط، اجتهاد در دایره آموزه‌های نقلی معصومین علیهم السلام مطرح می‌فرماید. لا یحتمل احد من الخلائق امره بکماله حتی یهده. و من که هیچ یک از خلائق تحمل در واقع این امرهو، یعنی امرهو بمیاره به حدیثنا، هیچ یک از خلائق تحمل امر احادیث ما رو به کمال و نهایتش نداره مگر اینکه حتی یهود دهو، یعنی کاملا احاطه برش پیدا بکنه. حالا از اینجا این با توجه داشته باشیم یه حالت دو پهلو داره عبارت. یعنی اگر احادیث ما وقتی که مطرح میشه، افراد که وقتی باش برخورد استعلام توضیح میدن، افراد که باش برخورد میکنن هر مقدار رو که احاطه کردند در میابند و تحمل میکنن و این برمیگرده به ظرفیت مخاطبان. این برمیگرده به ظرفیت مخاطبان. مخاطب مهمه که چه مقدار رو تحمل میکنه. از اون روایت داری که و ما یحتمل و ما یحتمل و ظریح، یا و من یحتمل و ما یحتمل و ذریع، و من یحتمل و ما یحتمل و ذریع. یعنی اون چیزی که ذریع محاربی تحمل میکنه چه کسی ازش که تحملش رو بکنه. یعنی مخاطبها سطوحشون فرق میکنه، مخاطبها سطوحشون فرق میکنه. این روایات ما مخاطب اون مقدار از معنا رو در میابه که بهش احاطه کرده باشه. مثلا این خودش جالبه که علم باید از علم نشان دهنده یک نوع احاطه است. تا احاطه حاصل نشه علم حاصل نمیشه. از سوی دیگه از همین روایت باید استفاده بشه که، و اینجوری باید استفاده بشه که اون عمق کلام ما مساویست با عمق قرآن، و چون قرآن متکلمش بی نهایته از سوی کلمات ما هم که شرح قرآن هستش حقیقتی بی نهایت داره. و اون وقت کسی از خلائق نیستش که احاطه برش پیدا بکنه مگر خود ما، یا منشأنا. مثلا منشأنا مثلا حضرت سلمان که جزء اهل بیت شده و اینها، این میشود راه باز هستش که این مسیر طی بشه. اون منشأنا خیلی مهم هستش. اونجا هم که میفهمون نحن نحتمله میتونیم یه کاریش بکنیم، و اون هستش که بعد عده‌ای به خود اونها اضافه میشن. اینجور میشه که همون من شینا رو با نحن نحتمل، ولی چون یک روایت آدم سخت میدونه که در یکی از اینها باید باشه، ولی اگر نحن نحتمل او باشه، اونجا هم فرمودن من شینا، این من شینا هم میتونه به مراتب پایینتر شده باشه، هم میتونه به اونایی که در سطح اهل بیت هستن مثل جناب سلمان، اونها هم جز اصلا ما هستن، من نحتمل او اون رو شامل میشه، من نحتمل او شامل چه؟ نحن نحتمله، نحن نحتمله اون رو شامل میشه، نحن نحتمله، چون مثل مثلا سلمان منا اهل البيت هستش، از جزء اونها خواهد شد. میفرماد لا يحتمل احد من الخلائق امره بکماله، نگاه کنید حتی یهوده، این یعنی چی؟ یعنی موارد کمترش میتونه، یعنی هی حدود کمترش میتونه و اون حدود کمترش هم احاطه برش پیدا میکنه تا بفهم، ولی به کمال نهاییش تحمل نمیکنه مگر اینکه بر کلش احاطه پیدا بکنه. کی میتونه بر کلش احاطه پیدا بکنه؟ اون کسی که معصوم باشه یا در این ردیف باشه. لانه من حد شیئا فهو اکبر من، این قاعده است، قاعده هستی شناختیه، در همه حوزه هم جریان داره، در روایات دیگه تو بواسطه توحیدی هم حضرت معصومین به این توجه کردن، خداوند متعال حاد کل شیء، لذا اکبر من کل شیء هستش، هر محدودی حاد میخواد، هر محدودی حاد میخواد، و اگر خداوند متعال محدود باشه او هم باید حاد داشته باشه. حالا گرچه این جوان مختلفی این قاعده داره، در اصل این قاعده رو الان در اینجا ما مشاهده میکنیم، لانه من حد شیئا فهو اکبر من، وقتی کسی در لانه به خاطر اینکه هر کسی که تهدید بکند شیعی را، پس معلوم میشه که از اون شیع برتر هستش. بعد از زد در نهایت میفهم والحمدلله علی التوفیق، یعنی خداوند رو سپاس میگویند که جزء معصومین هستند و توفیق در واقع این روایات صلب و مستصحب و احاطه بر اینها و عینیت کلمات اونها با قرآن اینا رو داشتن، والحمدلله علی التوفیق، والانکار هو الکفر، و کسی که این مقام رو انکار بکنه کفر. این کفر موضع باشین، این کفر در مقابل مراتب ایمانه، چون کفر در واقع زو مراتبه، زو مراتبه. اولین مرحله، سطحی ترین مرحله کفر در مقابل اسلامی که اسلام خودش تسلیم ظاهریه، یعنی کرنش فقط به حسب ظاهر هم اگر باشه اسلام او رو پوشش میده. یه خوب دقت کنیم، یه جور ایمانه، نه اون ایمانی که در مقابل اسلام هست، نه، توجه کردید، یعنی یک جور سر به فرود آوردنه همین اسلام، همینه بر اون، یک کفر داریم در مقابل اون، ولی مرتبه مرتبه کفر در مقابل ایمان داریم، کفر در مقابل ایمان داریم، همجور میره تا بالا. ولذا مثلا وقتی که حساب بکنیم، مثلا تو روایات ما زیاد هستش که مثلا اینا رو کسی نداشته باشه این کافره، مثلا این کافر نه یعنی مسلمان نیست، این درجه متناسب با اون مسئله از ایمان رو نداره، درجه متناسب با ایمان رو نداره. راجع به همین بحثایی که در ارتباط با ولایت معصومین علیه السلام هستش، که یا مثلا در ارتباط با کسانی که در مقابل معصومین علیه السلام ایستادن و این مسئله مطرح شده که فرسونی که اونها کافر هستن و کفر ورزیدن، این بحث که مطرح شده، این کفری که مطرح میشه کفر در مقابل اسلام نیست، این کفر در مقابل ایمانه. یا تو اون روایتش مزد رمود چی؟ و من شک فی کفر ما فهو و کافر، و من شک فی کفر ما فهو و کافر، اون روایت داره. اولا هم اون کفر، هم اون کفر بعدی، همشون کفر در مقابل ایمان هستش، منتها اون من شک فی کفر ما، کفر اونها خیلی بالاست. اونم البته منظور کفر در مقابل اسلام نیست، کسی هم که شک در کفر اونا بکنه هم کفره، ولی این کفر با اون کفر هم فرق میکنه، حتی این دو تا کفر هم با هم فرق میکنه، هر دو تا هم با اون کفر در مقابل اسلام فرق میکنه. منتها خب بدفهمی در این روایات متاسفانه بعضی ها چیزایی رو پدید میاره در مجموعهایی که واقعا شایسته نیست و ضربه میزنه. لانه من حد شیئا فهو اکبر من والحمدلله علی التوفیق والانکار هو الکفر. علامه طباطبایی از مجموعه این احادیث میخوان استفاده بکنن که پس روایات معصومین زو مراتبه، مرتبه ای از او هیچ کس تحملش نداره جز خود معصوم، مرتبه ای از او من شعنا، مرتبه ای از او مثلا ملک مقرب و در واقع نبی مرسل و عبد ممتحن. خود اون همین روایاتی که این ستا رو کنار هم میکنه، که روایات زیادی هست، روایات زیادی هستش با توجه به این سبکی که ما داریم مطرح میکنیم، این باز یه چیزی که احتمال داره بشه ازش استفاده کرد این استش که این سه گروهی که در واقع استثنا شدن تقریبا تو یک ردیف هستن، یعنی ملک مقرب با نبی مرسل، با در واقع این نبی مرسل هم مواظب باشه، نبی مرسل اونچنان نیستش که تا رسول الله رو بگیره، چون الان ائمه معصومین میفرمون ما تحملش داریم، اینا تحملش ندارن و ائمه معصومین عین جان رسول الله هستن، پس رسول الله رو شامل نمیشه، از رسول الله استثناء هستش. ولی نشون میده که ملک مقرب و نبی مرسل و عبد مؤمن ممتحن اینا تقریبا تو یک راستا هستن، که اینا مثلا سطوحی از فرمایشات معصومین علیهم السلام رو اینا میتونن تحمل داشته باشن. بله، چون که یه جایی حضرت فرمود که ما تحمل میکنیم، یه جایی فرمود من شعنا، و در این دست از روایات فرمودن که اینا تحمل ندارن، این سه گروه رو با هم فرموده تحمل ندارن. برخی از جاها فرموده که برخی از احادیث ماست که این سه تا تحمل دارن. ببینید این یک نوع این فضا استفاده میشه که اینا مادون اون من شعنا هستن و فهمشون از احادیث یک دسته، به این معنا که اون جایی رو که متوجه نمیشن با هم متوجه نمیشن، اون جایی که متوجه میشن با هم متوجه میشن. متوجه کردید؟ تقریبا یک چنین سبکی داره، تقریبا یک چنین سبکی داره که سطح اینا یک چنین سطحی هستش که بله در یک فضا هستن، یعنی ملک مقرب و اینها در یک سطح قرار دارن، تقریبا در یک سطح قرار دارن. و یه چیزی هم دیگه هم باید توجه بکنیم که این که میفهمان احادیث ما بحث احادیث، یه وقتی بحث امر که امر ما رو مثلا کسی تحمل نمی کنه، اگر یه وقتی بحث حدیث ما هست، وقتی بحث حدیث ما مطرح میشه اون وقت این نبی مرسل رو باید چه کار بکنه؟ مثلا آیا منظور محتوای احادیثه که در نگاه میشود با انبیای گذشته این رو بررسی کرد؟ یه وقتی نه، همین احادیثی که ائمه معصومین علیهم السلام مطرح فرمودنه، آیا میخواد بگه مثلا این سطح از فرد میتونه متوجه بشه؟ این باز نشون میده عده‌ای میتوانند که از همین امت ختمی در حد نبی مرسل باشن. اون روایت دیگه مثلا گفته میشه که علما امتی افضل، بعضی گفتن ضعیف فلانه، اینا محتواهاشون اینجوری هست. این نشون میده خب پس عده‌ای میتوانند در سطح نبی مرسل باشن، یا اینه، یا منظور اینه که انبیایی الان هستن مثل حضرت عیسی علیه السلام که اینا میتونن احادیث معصومین علیهم السلام رو تحمل بکنن و اونا رو دریابن. در صورت این ابعادی هستش که در مثل این روایات جای پیگیری داره. حالا میخونیم، عرض میکنم قوله لا یحتملو الا قوله حتی یهده مع ما فی صدر الحدیث. اینجا که حضرت فرمود لا یحتملو احد من الخلائق امره به کمالی حتی یهده، منظورش اینجاست. این قسمت از روایت شریف با توجه به صدر حدیث، صدر حدیث چی بود؟ صدر همین حدیث ها، من نفی الاحتمال، که هیچ کس تحمل نداره حتی ملک مقرب، چون روایت اینه لا یحتمله ملک مقرب الا نداره، لا یحتمله. صدر روایت فرمود لا یحتمله اینها، و بعد در ذیل روایت میفرماد که این روایات ما رو به کماله تحمل ندارن مگر اینکه احاطه برش پیدا بکنن. از الله میفهمون که جمع کردن این صدر و ذیل نشون میده که یعنی روایات معصومین علیهم السلام زو مراتب هستید. با این روایات دیگه هم که در این بابت جمع بکنیم این معنا قشنگ تثبیت خواهد شد. یدل علی ان حدیثهم علیهم السلام امر زو مراتب یمکن ان یحتمل بعض یحتمل بعض مراتبه به واسطه تحدید و یشهد له تعبیره عن الحدیث فی روایت ابی الصامت بقوله من حدیثنا. این ممکن استش که امر زو مراتب استش، بگونه این که ممکن استش بعضی از مراتبش به واسطه تحدید و محدود کردن به دست بیاد، و اینجا هم خود تو روایت هم هست، میگه به کمالهی، این خودش یک جور تشکیکی بودن قضیه رو میرسونه. و یشهد له تعبیر و عن الحدیث فیره، تو اون روایت ابی الصامت که شما توجه بکنید گواهی برای این نکته هم هستش، چون حضرت اونجا میفرماد من حدیثنا، بخشی از احادیث ما هستش که فقط ما تعمل میکنیم، و یعنی بخشی از احادیث هستش که چی؟ دیگران هم تعمل میکنن، بخش همینجور بخش به بخش میره جلو. فیکون و این ازن مورد و حاضح الروایه مع روایت الاولا لا یحتمله الا موردن واحدن لکنهی، یعنی این استفاده میخوام بکنن که اون چی که این روایت ناظر هستش به اون چی که روایت اول، روایت اول اون روایتی بود که به عنوان روایت دوم ما خوندیم که لا یحتمله الا ملکون، این اونا استثناء کرده. مورد اینه یک چیزه، مورد اینه یک چیزه، یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه یک حقیقت زو مراتبه که بخشی از بخشاش رو اونا متوجه میشن، ملک مقرب اینا بخشی از بخش هم هستش که نه اونا متوجه نمیشن. موردن واحدن لکنهیم به خود نگه، اون مورد واحد مشکک زو مراتب هستش، مشکک دارای مراتبه. این توجه مورد واحد رو مواظب باشیم ها، مورد واحد هستش، یعنی روایات ما این همون مورد واحد به حساب میاد که زو مراتب، بخشش رو هیچ کس تحمل نداره، بخشش رو دیگران هم تحمل میکنن. و یکون ایزن که تعمیم که تعمیم للنبوی السابق انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم. اگر تو این دست از روایت هم توجه بکنیم میبینیم مثل همون تعمیمی هستش که در فرمایش پیامبر گرامی اسلام اومد و ما قبلا بحث کردیم که نکلم الناس علی قدر عقولهم، با همه صحبت میکنیم اما به اندازه عقلشون صحبت میکنیم. اینجا هم همینجوری هستش، روایات ما مطرح میشه ولی هر کسی در واقع حضرت خودش رو میبره، توجه کردید؟ حالا یعنی گویا علامه طباطبایی میخوان از جمع این دست از روایات میخوان همون بحث اختلاف کیفی رو استفاده بکنن نه به نحو کمی. حالا اینش هم قبلا هم عرض کردیم لابلای روایاتی هم توجه به این نکته خواهد شد که اینجوری نیست، یعنی فقط بحث کیفی نیست، بحث به نحو کمی هم واقعا هست. هازا و تهدید کل واحد من الخلائق حدیث هم علیه السلام لکون الظرف الذی به یحتمل و ما یحتمل و هو ذاته محدودن. خب این نکته رو مورد توجه قرار بده و بدون که تهدید هر یک از انسان ها خلائق فرماشات معصومین علیه السلام را از این جهت که لکون الظرف الذی به، از این جهت که ظرف اون عهد خلائق، اون کل واحد من الخلائق، ظرفی که به حسب اون ظرف میخوان تحمل بکنن آنچرا که میخوان تحمل کنن و اون ظرف چیزی جز ذات اون انسان ها نیستش، خب از اون جهت که ذات انسان ها نیستش و این ذات محدوده، این ظرف محدوده، لکون ظرف الذی به یحتمل و ما یحتمل و هو ذاته محدودن، این محدودن خبر کونه. خب این نکته رو داشته باش. و اینکه تهدید هر یک از خلائق به خاطر اینکه ظرفشون محدوده، یعنی ذات وجودیشون محدوده، فیسیر و بهی ما یحتمله محدودن، بله بله میفهمد که پس اون چرا که به حسب او فیسیر و بهی به واسطه محدودیت این ظرف ما یحتمله محدودا، یعنی اون چیزی رو که تحمل میکنه اونم محدوده، و هو سبب فی عدم امکان الاحتمال به کماله، بله هازا و تهدید و کل واحد من الخلائق حدیث هم لکونه رو خبر بگیریم، و هازا و تهدید و کل واحد من الخلائق بله حدیث هم لکون ظرف الذی به یحتمل ما یحتمل و هو ذاته محدودن، اینجوری باید فکر کنم، باید فکر میکنم اینجوری باشه که لکونه باید خبر باشه. بله این نکته رو داشته باش. و اینکه تهدید هر یک از خلائق حدیثشون رو لکون به خاطر نیستش که ظرفی که با او که اون ذاتش باشه درک میکنه اون محدوده، پس بنابراین فیسیر و بهی، یعنی به این محدودیت ظرف، فیسیر و بهی ما یحتمله محدودا و هو سبب فی عدم امکان الاحتمال به کماله، و این همون عاملی هستش که سبب میشود که نمیشود فرماشات معصومین رو به نهایتش در واقع تحمل کرد مگر برای خودشون رو بگیر بزنن تو حجم استثناء را، فهو امر غیر محدود، به خاطر اینکه کلام معصوم علیه السلام یک امر غیر محدود، یعنی کمال سخن معصوم علیه السلام یک امر غیر محدوده. فهوه چی داره ما شما؟ فهوه خارجان. بعضی ما مثلا و علیه یکون این برای چی اینجوری شده؟ یعنی خیلی این نسخه اینجا بله؟ چی داره ما شما؟ و علیه یکون داره یا همین؟ بله فهوه. فهوه خارجان عن حدود الامکان، یعنی کلام ما از حدود امکان خارجه. کلام ما یا احاطه بر کلام ما، تحدید کلام ما از حدود امکان خارجه. فهو مقام من الله سبحانه. این نشون میده که سطح و جایگاه معصومین علیه السلام در تقرب به سوی خداوند متعال چیه، که اینجا مسئله ولایت مطلقه رو مطرح میفرمان که اونا صاحب مقام ولایت مطلقه هستند برخلاف دیگران. ولایت مطلقه یعنی قرب نهایی. فهو مقام هم من الله سبحانه حیث لا یحده حد و هو الولایت المطلقه. دیگران هم به حسب ولایت هایی که دارن به این سطح دارن نزدیک میشن و به همون اندازه هم مباحث رو درک میکنن. ببینید اینجا چجوری مباحث هستی شناختی، مباحث ولایت و مسئله سلوکی و مسئله فهم دین رو با هم گره زده. یعنی همین ها در یک راستا قرار داره. به لحاظ مباحث هستی شناختی، مراتب نظام هستی، این یک سطح، بحث قرب و ولایت به حضرت حق و بحث فهم دین. عالی ترین فهم دین از آن معصومین علیه السلام هسته، چون نهایی ترین قرب به حضرت حق را دارن. بر دیگران به حسب بهره ای که از ولایت دارن که همون تقرب الله باشه از دین میفهمند، از دین متوجه میشن. و سیجی و انشاء الله العزیز فی بعض الفصول الاخیره کلامون فیه ابسط من هازا. باز منم این نسخه چیز دیگه زده، یعنی اصلا فهم کردن دو جور استنساخ بوده چه جوری بوده، چون خیلی کلمات فرق میکنه. و سیجی و انشاء الله العزیز فی بعض الفصول الاخیره کلامون فیه ابسط من هازا. بعدن هم مباحثی که مبسوط تر از این باشه در خصوص همین مباحثی گفته شد که زو مراتب است و مرتبه بی‌نهایتش برای دیگران قابل درک نیست، مباحثی مطرح خواهد شد. این هم یه روایت دیگه‌ای که اینجا آمده. این روایتی هستش که در واقع مراتب متعدد کلمات معصومین علیهم السلام رو باز گوشزد میکنه با یک ادبیات دیگری. و منها اخبار آخر تؤید ما مره، اونجوری که قبلا گذشت تعیین میکنه. اون چیزی که ما دنبالش هستیم اینه که دین دارای مراتبه. کما عن البصائر مسندن عن مرازم قال قال. داره اینجوری داره درسته؟ قال دو تا قال داره؟ یکی داره؟ با دو تا باشه تو دست نویسی که داریم هم همینجوری قال، این مرازم قال، قال ابو عبدالله علیه السلام. قال ابو عبدالله علیه السلام ان امرنا هو الحق و حق الحق و هو الظاهر و باطن الظاهر و باطن الباطن و هو السر و سر السر و سر المستسر و سر المغنعان به سر. سه تا ادبیات به کار برده، توجه کردید؟ این سه تا ادبیات، یکی بحث حق و حق حق و حق 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 و این نمونه است. اونجا هم تو همین صدر فصل هم اگه دقت کرده باشید خود علامه طباطبایی فرمودن که صورت حقیقی دین حقایق داره. لذا این ادبیات حق، صحبت ما حقه، حق حق هم هست. این بخشی از صحبت های ما داره حق حق رو مشخص میکنه، بخشی از صحبت های ما داره حق 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 رو مشخص میکنه. این بحث رو داره توضیح میده، چون هر لایه حقه، حق متحقق این واقعه، هر لایه حق متحقق. ولی این یه پشتوانه داره، پشتوانه هم پشتوانه داره همینجور تا میره. یعنی در واقع حق از همون تحقق اینا میاد. اینا چند لایه است این فضاها. اون نهایی ترین مرحله حق هم که خود حق سبحانه و تعالی است که حقیقت الحقائق، حق الحقائق هستش. اینجوری یعنی به این سر. این یک ادبیاتی حضرت بکار میبره. من احساسم اینه که اینجا سه تا ادبیات به کار برده شده، نه این که حالا این برداشت مختلفه، نگاه بفهمید، نه این که مثلا ما بشمونیم بگیم حق حق حق، ظاهر باطن ظاهر باطن، همینجور بشمونیم بعد مثلا بگیم هفت مرتبه هشت مرتبه. فکر میکنم به این سبکی نباشه. در واقع حضرت دارن سه نوع ادبیات به کار میبرن برای توضیح ذومراتب بودن کلماتشون. یکی این بحث حق، حق حق، باز ادبیات عوض شده و هو ظاهر، این همین چیز حدیث ما، امر ما ظاهره و باطن ظاهرم هست و باطن باطنم هست، همینجور میتونست ادامه پیدا بکنه، چون قبلی هم میتونست همینجور ادامه پیدا بکنه. توجه کردید؟ یک ادبیات دیگه ظهور و بطونی. اون ادبیات چیه؟ حقیقت داشتن و حقیقت حقیقت، حقیقت حقیقت حقیقت، که اون در خودش یک نوع تو از اون لفظ باطل میخواستن استفاده کنن. توجه کردید؟ ولی هر چیزی در مواجهه با اون نقطه عمیق‌تر یک جور قاطی شده با باطل هست. توجه کردید؟ نمیخواستن اونو به فرمان، یعنی در واقع به لحاظ ابراز و مقام الغای مطلب جالب نبود، ولی مسئله همین جوری هستش. چون چه فرمودن راجع به مثلا خداوند متعال، خب خیلی کم مثلا اونهایی رو که ما آسیب میدونیم رو مستقیم به خدا نسبت دادن، ولی دادن کم زار. بالاخره هر ضرری هستش از خداست، چون زار اوست دیگه، هر ضرری از خداست، ولی اینو نمیگن، کم میگن، چون برای عموم آسیب زا هستش. درجه کردیم. حالا ان امرنا هو الحق و حق الحق، این همینجور برو جلو، و هو ظاهر و باطن الظاهر و باطن الباطن. این در اینجا. حالا در قسمت سوم، یعنی ادبیات عوض شده، بحث سر و غیر سره، یعنی با این لفظ بیان شده. حالا تفاوت این تعبیرها چجور میتونه باشه، هر کدوم به کدوم وجه از در واقع فرمایشات معصوم میتونن اشاره داشته باشن، این جای بحث. مثلا سر آیا با باطن میتونه چه فرقی میتونه داشته باشه؟ مثلا به یک وجه خاصی داره اشاره میکنه، سر مثلا با باطن این سر چه تفاوتی میتونه داشته باشه؟ حالا و هو سر و سر و سر و سر المستسر، عمیق‌تر از او، و سر مغنعان، بس این سری که پوشیده شده شده با یک سر، ولی از تعبیرات میخواد نشون بده هی عمیق‌ترش کنه. توجه کردید؟ بله، سر رسوس اینجا چهار مرتبه. البته بازم نمیدونم این باید جای تأمل داره که در مرحله اول دو تا فرمودن، در مرحله دوم سه تا فرمودن، در مرحله چهارم چهار تا فرمودن. درسته؟ در مرحله اول دو تا، در مرحله دوم سه تا، در مرحله سوم چهار تا فرمودن. این چهار مرحله گفتن. حالا چه نکته هایی و چه اسراری باشه، خب این خودش یک سر دیگه. نه، من احساسم اینه که اینا سه تعبیر مختلفه. توجه کردی؟ سه تعبیر مختلفه، میخواد لایه ها رو نشون بده. آره، از اول شروع میکنه. آره، هو یعنی اون امر ظاهره و باطن ظاهره و باطن باطنه، باز همون امر سره. هر سه تا، یعنی احساسم اینه که این سه تا سه جور تعبیره. توجه کردی؟ اگه اونجوری بگیریم مثلا میشه هفت مرتبه. یعنی از کجا شروع بکنی؟ این خیلی سخته. مثلا حق، حق حق باز ظاهر. بله؟ آره، حق و حق میشه مثلا و هو ظاهر. حالا حق حق مثلا میشه ظاهر، میشه ظاهر میشه، درسته؟ بعد بگیم باطن ظاهر، باطن باطن، بعد باطن باطن میشه سر، بعد سر رو سر و سر رو المستسر. این تو این حلقه و هو ظاهر یک کمی سخته. حق و حق حق و حق حق ظاهره مثلا. حالا من احساس میکنم که این سه جور تعبیره برای تبیین مراتب در واقع نظام کلمات معصومین علیهم السلام، ولی به وجوه مختلفش داره اشاره میکنه. خب بعد میفرمان در حدیث هفتم میفرمان و ما فی خبر آخر ان ظاهره حکم و باطنه علم. این همون یک روایتی که در ارتباط با مسئله آهی که نخوندم، و ما فی بعض الاخبار، روایت ششم، و ما فی بعض الاخبار ان للقرآن زهرا و بطنا و لبطنه بطنا الی سبعه ابطان. میفرمان در بعضی از اخبار هستش که برای قرآن زهره، زهر است و بطن است، و برای بطنش هم بطنه تا هفت بطن، بلکه تو روایت تا هفتاد، تا هفتاد هزار بطن، این عمق داره. روایت هفته هم در همین دستا، و ما فی خبر آخر ان ظاهره به قرآن برمیگرده. حالا عرض کردم این برداشت من اینجور هست که اینطوری شد باشه. و ما فی خبر آخر ان ظاهره حکم و باطنه علم. یکی از روایاتی است که در واقع بحث ظاهر و باطن قرآن رو مطرح کرده و ظاهر قرآن مطرح کرده و اینجور فرموده، ظاهرش حکم است و باطنش علمه. این رو نگاه بکنید به بیاناتی که در شرح این روایت اومده، خیلی سابق میدیدم اینها، خب چند جور تبیین کردن که این منظور چیه، ظاهره حکم و باطنه علم، که باطنش علمه، این حکم است و باطنش علمه. ولی به اثر فرمایشاتی که علامه طباطبایی در همون بحث قبل داشت، چه بسا بشه همین رو گفت که ظاهر قرآن همین فرسون که احکام و مباحث تکلیفی اینا مطرحه، ولی باطنش پشتوانش علم به حقایقه، یعنی حقایقی حقایقی داره پشتیبانی میکنه احکام قرآن را، احکامی که صادر میکنه در واقع پشتوان داره. میتونیم جوری دیگه یعنی حکم رو اینقدر عام بگیریم از بسای تکلیفی هم خارج بشه، حکم یعنی هر گزاره‌ای که در اونجا داده شد، خب ظاهرش داره گزارهایی میده، حکمهایی مطرح میکنه، ولی باطنش دریاهایی از علم و اعماقی از علم وجود داره. هشتمین روایتی که اینجا نقل شده که بله که میسر تر بکنیم بتونیم تمام کنیم، و ما فی بعض اخبار الجبر و تفویض، هر یک از اینا واقعا جای بحث، مثلا اخبار جبر و تفویض اگه کنار هم بیاد و با هم دیگه مقایسه بشه چیز قشنگی به دست میاد. مثلا بحث جبر و تفویض مطرح بشه، تمام روایاتی که در این خصوص، خصوصا فقط در همین جا، نمیخواد خیلی گسترده، همین جاستش مطرح بشه، از به این بود که برخورد معصومین اولا حساسیت و صعوبت و سختی مسئله نشون داده بشه به خاطر همین روایات، و بعد اینکه برخورد اهل بیت با گروه‌های مختلف در یک مسئله چجوری بوده، یه چیز جالبی همین نشون میده که همون نکلم الناس علی قدر عقولهم، چجوری با اونا صحبت می‌کردیم و همسا اینا هم کاملا قابل استفاده هستش. و ما فی بعض اخبار الجبر و تفیز کمان توحید مسندن ان مهزم ان صادق علیه السلام فی حدیث قال، روایت همهشون نیاورده، بحث راجع به جبر و تفیز هستش که حضرت فرمود جبر نیست تفیز نیست، امر بین الامرینه، تا اینجا که رسید راوی میپرسه فایو شیء هازا اصلک الله، این امر بین الامرین چیه؟ خیلی مهم است، بارها هم ما عرض کردیم به نظر رفقا دوستان که ما خب ائمه معصوم به برکت فرمایشات معصومین میگیم الامر بین الامرین، ولی واقعا الامر بین چی هست؟ توجه کردید؟ یعنی یک چیزی در خیلی چیز جالبی هست، مثلا یه شعاری شده که فضای امامت فضای شیعی رو از بقیه فضا جدا کرده، در ظاهر به افراد هم میگن کن یه راه حل، ولی عمق این قضیه واقعا نیاز به تأمل و فکر داره، گرچه وقتی خود امام معصوم توضیح میده در این روایت داره که بعد میگه مگه چیه، و حضرت فرمود این امر بین امرین فاصلهش بین زمین و آسمانه، یعنی شما وقتی نفس الامر رو نگاه بکنید اینجوری نیست که نتونید بگید خیلی، نه نه اینجوری واضح واضح، اصلا نه جبر است نه تفویض است، یه چیز دیگه است، فاصلهش بین زمین و آسمانه. جالبیه. و یوش این هازا اصلک الله. خب راوی که این سوال رو میکنه حضرت اینجور جواب میده، یعنی حضرت این کار رو میکنه، قال یعنی قال این راوی فغلب یده مرتین او ثلاثن، دستشون رو حالا اینجوری منظور هست چی باشه، یعنی به منزله تأمل که داره فکر میفهمد که چی کار بکنه، یعنی فکر یعنی یا میخواد عمیق بودن بحث نشون بده اینجوری، یعنی زود جواب نداره، دو مرتبه سه مرتبه دستشو گردونده. ثم قال علیه السلام لو عجبتک فیه لکفرت، اگر من جواب بدم تو همین مقدار دین ایمانم که داری چی از دست خواهی داد، و لذا حضرت جواب بهش نمیده. خیلی به نظرم درس آموزه، به لحاظ مباحث تربیتی بسیار درس آموزه. این نکته که الان حضرت فرمود نشون میده که اونی که عرض میکردیم که فقط کیفی نیست بلکه کمی هم هست، اینجا هستش، یعنی مخاطبانشون رو اینجوری که همه معارف رو میگفتن منتها سطحش رو پایین می آوردن. لو عجبتک فیه لکفرت، اگه من نشون بدم که این علم رو بین الامرین چی هستش و چون نمیتونی حلش کنی دوچاره مشکل خواهی شد، لذا من بهت اون مسئله رو نمیگم. و فی الابیات المنسوبه الی سجاد، در همه جا منسوب به امام سجاد هستا، در روای ابیات منسوب به امام سجاد علیه السلام این فرمایش آمده، این قسمت از این بیتی که از این شعر اومده، این بیت قبل و بعدش هم آدم ببینه خیلی چیز جالبیه. حالا من اینجا یادداشت کردم،
حضرت اینجور میفرمان: انی لاکتم من علمی جواهره، من از گنجینه دانش خودم اون جواهرش را کتمان میکنم. بحث کتمان، بحث این که علم ها رو به همه نمیده، کتمان میکنه اون گوهرها و اون نابهاش رو نگر میداره، برای هر کسی نمیگه. کیلا یرل حق ذو جهل فیفتتنا، این البته فکر کنم که مختلف نقل شده، ولی فیفتتنا اگه باشه، این نا منظور چی؟ فتنه یه باشه، افتتنا یفتتنا، پس یفتت نباد باشه، توجه کردید؟ یفتت نباشه، اون مال چیزه، مال شعره، توجه کردید؟ و لذا ترجمه رو باید دقت کنیم، یعنی خودش تو مشکل میفته، نه ما رو تو مشکل میندازه، توجه کنیم؟ فیرال کیلا یرال حق زوجه، یعنی حق رو زوجه نبینه، این حق رو زوجه نبینه، زوجه نه اینکه حق، این سخنی که حقی رو نبینه، فیفتت نه، تو فتنه میفته، نمیتونه حل و فصلش کنه. بعد حضرت مطابق این چیزی که نقل شده، وقد تقدم فی هذا ابو الحسن الى الحسین و اوصا قبله الحسن، توجه کردید؟ میگم تو این مسئله، این کاری که من انجام میدم تو این مسئله، حضرت ابو الحسن امیرالمومنین تقدم بر همگان داشته. وقد تقدم فی هذا ابو الحسن، بعد تو مصرع بعدی داره الى الحسین و اوصا قبله الحسنا، یعنی پیشی گرفته در این مسئله حضرت ابوالحسن، در چی؟ در این که هم خودش رعایت میگرده، هم توصیه کرده به امام حسین که تو اینجوری باش، و قبل از اینکه به امام حسین بگه به کی گفته؟ به امام حسن علیه السلام گفته. خب این نشون میده که، یعنی به این قرینه گفتم، پس خود امام سجاد دیگه که میشه چهارم، که قبلش اینها بودن، پس این میشه مال امام سجاد، رو قرار اینا رو دیگه توجه کردن. بعد اینجا داره و رب جوهر علم لو ابوه بهی، چه بسا گوهر علمی که همون گوهرهایی که خودش کتمان فرموده من کتمان میکنم، که اگر آشکارش بکنم، لغیل لی انت ممن یعبد الوثنا، به من گفته میشه که تو بت پرستی. اگر این نشون میده، گرا میده که اون معارفی رو که حضرت میفرماد اون تو چه فضاییه. لغیل لی انت ممن یعبد الوثنا. و بعد در ادامه هم این رو داره، این علامه نیاوردن، ولستحل رجال مسلمون دمی، میآوردن خیلی خوب بود، اون حدیث بعدی رو راحت تر میتونست پوشش بده. ولستحل رجال مسلمون دمی یرون اغبه ما یعتونه حسنا، و مردان مسلمانی خون من رو حلال میشمردن، چون میگفتن این کافر شده، مرتد شده. یرون اغبه ما، یعنی بدترین چیزی رو که انجام میدن رو چیز خوب میدیدن، یعنی کشتن من رو. یرون اغبه ما یعتونه حسنا، اینم در واقع نهمین روایت که البته خود منصوب به امام سجاده. و اما دهمین روایتی که اومده اینه: و من الروایات اخبار و ظهور، بخشی از روایاتی که نشون میده دین مراحل. خیلی نکته خوبی رو تذکر میدم، بخشی، یعنی یک طیف از روایات، فقط یکی نیست، طیفی از روایاتی که نشون میده دین ذو مراتبه، همین روایات ظهوره. روایات ظهور ببینید، فقط این یکی نیست، چندین روایت هست، اونا رو ببینید، این معلوم میشه که پاره ای از حقایق دینی است که تا عصر ظهور آشکار نمیشه، در عصر ظهور آشکار خواهد شد. این نشون میده که بس دین یه چیز سطحی که بعضیا فکر بکنن این سبکی نیست. تازه جالب اینه که عصر ظهور هم که پیش آمد و تمام شد، قیامت شد، تازه خداوند میفرماد قرآن بکر مشهور میشه، تازه اون زمان. ببینید، پس دینی هم ساده، من واقعا تعجب میکنم از بعضیا تلقیایی که دارن. مثلا بعضی که اصلا مثلا فکر می‌کنن تمام دین هر چی بوده تو قرن سوم و چهارم دیگه فهمیده شده و ما اونا رو باید میزان قرار بدیم، توجه کردیم؟ بله، این فهم اونها که در واقع از روایات چی فهم داشتن، این فهم نهایی از دینه، لذا ما باید با اونها باید بسنجیم. تصریح هم شده به این بحثا و واقعا چیز شگفت انگیزه. حالا از اون پایین‌تر، خب اون بزرگواران خیلی عظیم بودن،
از اون از این بدتر از این حرف اینه که اصلا همون در عصر رسول الله همگی همونی که مخاطبان مردم عمومی هرچی قرآن بود اینا فهمیدن همون ملاکه. خیلی دیگه آسیب میزنه به فضای دینی، این سخت میشه. از قدم یه جایی بودیم بعضی مطرح کردیم اینا به طرف عصبانی شد، گفتیم 1000 سال درس بخونیم که بعد این نکته رو بفهمیم، چون 1000 سال پشتوان علمی در نهایت فهمیدیم که مثلا این آیه اینو میخواد بگه، میخواد بگه این با بحث ظهور سازگاری نداره، این خب قرآن داره میفهمه اون باید چیزی بفهمه و این که شما میگی این نمیشه. توجه کردی؟ حالا ما که 1000 سال که چیزی نیستش، که تا عصر ظهور حضرت هم پیش بیاد بسیاری از چیزاست که فهمیده نمیشه، عصر ظهور هم پیش بیاد هم خیلی از اسرار هستش که فهمیده نمیشه. و من الروایات اخبار ظهور التي تغذی داره، مثلا تختزی داره، تختزی ما شما چی داره؟ تفزی ولی تختزی باید باشه، ما شما تختزی باید باشه، التي تختزی یا تغذی به ان القائم المهدی علیه السلام بعد از ظهوره یبث و اسرار الشریعه، اسرار شریعت رو باز میکنه. میدونی اصلا ولایت برای باز کردن اسرار، نبوت برای تثبیت شریعت، شأن پیامبران تثبیت دینه، شأن اولیا باز کردن اعماق دینه. در همون روایات هم هستش که چی در اون دایینات بشی داریم که انا اقاتلو علی تنزیل و علیون یا انت تقاتلو یا علیون یقاتلو علی تعویل، یعنی شأن اصلی نبوت و رسالت تثبیت دینه، تنزیل. گرچه خود پیامبر گرامی اسلام هم اسرار شریعت رو باز کرده، ولی شأن اصلی بلاز مقام ولایتی که داشته، ولی شأن اصلی او تثبیت شریعته. اولیا و اوصیا که میان تازه میخوان اعماق دین رو باز کنن، و این سریه که اهل معرفت مقتداشون رو کی میدونن؟ امیر المؤمنین میدونن. درست اونا خودشون میگن امیر مجد بره از رسول الله داره، ولی رسول الله با درست مقتدای کل. و خیلی جالبه این نکته، بعضی توجه شد نکنن فکر مثلا امیر بالاتر میدن، نه بس این نیست، امیر المؤمنین باز کننده اسرار دینه. ولذا تی طایفه ای که به طرف در جانب اسرار دین روی دارن اونها امیر المؤمنین رو نگاه میکنن. توجه کردیم نکات مهمی هست، همون نکات مهمتر از این هم وجود داره، یعنی این بحثا تو مباحث اجتهاد و استنباط اثر میذاره. یعنی امیر المومنین حرفایی که میزنه اینو باید چجوری حساب کنیم بر اساس این قاعده، رسول الله فرموشاتی که داره چجوری با خود تفکیک تو کلمات مثلا رسول الله با سخت میشه، چون رسول الله هم کلمات ولایی داره، یه کلمات نبوی و رسالی داره، یه کلمات ولایی داره، ولوی داره. اینها هم تفکیک کردن اینا در حوزه استنباط و اینا موثر میتونه باشه. بله؟ روایت چی رو؟ این چیز بود توی همین توی دعای ندبه هستش که فکر کنم اینجوری باشه، انا اقاتل و علت تنزیل و علیون یا خطاب انت یقاتل و علت تعویل یا تقاتل علت تعویل داره. این زود میاد، این بحث میاد، زیاد این مسائل داریم. بل همه انبیا اولیا هستن، یعنی مقام ولایت دارن، علاوه بر مقام ولایت مقام نبوت و رسالت دارن، ولی چون اونا نبی و رسولن شأن اولیه‌شون خیلی هم مواظب باشون. بسیاری از انبیا مثل ائمه معصومین ما، یعنی اوصیای یک نبی هستن. توجه کردید؟ اونایی رو که شأن تثبیت دین دارن این یک شأنه، با اینکه اونا باید ولایت داشته باشن، کسی که ولایت نداره نمیتونه این کارو بکنه، ولایت داره و نبوت داره، ولی چون جلوه اصلیش نبوت و رسالت باید تثبیت دین بکنه. دیگران میان چیکار میکنن؟ بعد از او شرح دین میکنن که میشه باب ولایت و تعویل، میشه باید حقایق دین رو باز میکنن. خب این ظاهر دین که عوض میشه، خب میدونیم که ما در حوزه احکام بر اساس استنباط ها عمل میکنیم و 1400 هزار خورده سال گذشته با روایات من اون نه 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 من بحث اسراره، اونم ممکنه تحولات زیادی درش بپذیره و چه بسا حالا نحوه استنباط ها عوض بشه،
میدونی که ما اسرار و باطن دین با ظاهر که فاصله نداره، که ما برای رسیدن به ظاهر دین یک روال داریم، ولی امام معصوم که اینجوری عمل نمیکنه، از باطن میاد به طرف ظاهر، و چه بسا از اون راه که میاد خیلی از اسرار که کشف بشه، چه بسا از این منظر هم ما متوجه بشیم خیلی از استنباطهای ما غلط بوده. توجه کردید؟ چون اسرار دین که منکشف بشه این سبکی. و من الروایات اخبار و ظهور التي تختزی به ان الغائم المهدی علیه السلام بعد از ظهوره یبص اسرار الشریعه، اسرار شریعت. خیلی جالبه که در روایت است فیصدقه القرآن، یعنی سندش قرآنه. اول مسلمان ها برای چی تو اینو میگی؟ از کجا میگی؟ قرآن رو عرضه میکنه. این که معیار روایات قرآنه، و نگاه کن قرآن چه سطحی از ظرفیت داره. این واقعا بی‌انصافی، نگاه از خود در برخی از فضا اصلا بی‌انصافی است با قرآن اینجور صحبتی که میشه. البته اعجاز قرآنه که سطحش رو تا اینقدر نازل کرده، ولی قرآن تصدیق، قرآن تصدیقش میکنه. مواظب باشید، یعنی قرآن تصدیق، بحثی داشتیم در مقدمات تفسیر اینا که بحث میکردیم، بعد از عرضه روایات قرآن باید خودش حرف بزنه، بگی بله بله من اینو دارم. اصلا نسبت روایات با آیات اینه، روایات تفسیری و مجموعه روایات با قرآن این هستش که وقتی که روایات راهی است برای اینکه ذهن ما رو به قرآن باز کنه، بعد اگر روایات رو حفظ کردید قرآن، ما بتونیم این مطلب از خود قرآن در بیاریم. روایت میتونه تایید و تثبیت همون معنایی باشه که عرض کرده بودیم در همون بحث مقدم تأملاتی در بحث تفسیر و اینها. و یه صدق القرآن. بعد اینجا من داشتم این روایاتی که عرض میکنم اینجا از دوست آقای جوادی تو شعرشون آوردن، همون تو روایات صعب مستصعب یه جایی داره که فاذا قام قائمنا نطق و صدقه القرآن. وقتی که فهمودن صعب مستصعب است اینها، میفهمون وقتی حضرت مهدی آمد به این روایات صعب مستصعب گویا میشه، اینا رو میگه. این خود نشون میده که اون بازم همون بحث کمی هم هست، توجه کرد؟ و قرآن تصدیقش میکنه. یعنی اینکه بسیاری از چیزها اصلا ما نگفتیم، امام معصوم یعنی امام آخر الزمان که اومد میگه، توجه کردید؟ و قرآن تصدیقش میکنه. باز در یک روایتی داره که از امیر به کمیل میگه یا کمیل ما من علم الا و انا بل افتت بله من افتحه باید باشه بله بله یا کمیل ما من علم الا و انا افتحه و ما من سر الا والغائم یختمه. هیچ علمی نیست که من او رو آغاز کردم. میدونید که در مباحث چیز خیلی پیگیری شده که امیرالمومنین آغازگر بسیاری از علوم اسلامی و در نقطه عمیقش همه علوم اسلامی هستش، و هیچ سری نیستش مگر اینکه حضرت قائم رو به اوجش میرسونه. توجه کردی؟ از این متن همینجا بر من اینجا از همین چیز گرفتم. نه نه تو متن ولایت نیست. نه گفتم این دارم این روایاتی که تو همین فضای حضرت مهدی هسته شده من میگم. روایات دیگه هم هست که مثلا تا زمان حضرت حجت دو تا حرف از علوم کشف میشه و 25 حرف بعد به دست میاد. خیلی از مقایسه از نمیشه کرد. دو حرف، 25 حرف قابل مقایسه نیست. بله این هم یک روایت که نشون میده زمرات ما وقتی تمام شد دیگه دو سه روایت هستشو میمونی انشاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. بله اینجا لازم ما یه چیزی قبلا میگردون است مثلا میگردیم به عنوان آیین نامه حدیث خانی، این باید روش خیلی کار بشه. یعنی چنانچه معصومین فرمودن نحن نکلم الناس علی قدر عقولهم، خب ما باید این اصل رو در ارائه احادیث معصومین رعایت کنیم. توجه کردید؟ درسته تو کتاب ها آمده و این اصل تربیتی باید رعایت بشه. یعنی تو مقام تربیت و تعلیم نباید بگیم هر کسی همه روایات رو ببینه.
آسیب زا هستش، این آسیباشون جدی هست. الان تو جامعه هم برید اونایی که متوجه به احادیث هستن آسیباشون متوجه میشید. باید در واقع رده بندی کرد، مثلا این حوزه از روایات شما میتونید ببینید. الان روایات فقهی رو اصلا حوزه تبلیغ میکنه که مردم بخونن؟ چرا؟ بخاطر اینکه روایات فقهی بخونه میگه پس چی این رساله چی میگه؟ توجه کردید؟ این رساله پس چی داره میگه؟ ولی روایات اخلاقی رو میگم بخونید، درسته؟ این علتش اینه که مزابده نداره اینا و مشکل ایجاد ممکن نه، ولی من فکر میکنم مشکل ایجاد میکنه. توجه کردید؟ اونا هم همینجوری، این روایات اخلاقی هم رده بندی شده است، روایات اعتقادی هم اونا هم رده بندی شده است، یعنی تیپی از اونا مال عموم بود، تیپ واقعا اینا باید رعایت بشه. یکی از کارهای در فضای آموزشی با صورت بگیره همین نکته هستش. این نکته هست. من که فکر میکنم ما باید رساله عملی مثل رساله عملی دیگه عموم مردم در فرایند اجتهادی محصول روایات فقهی رو باید ببینن که اون چیه؟ رساله عملی که بخوان استفاده کنن، اما الا خود روایات خیلی جالب. بعد روایات اگر میخوادن بیاد به عنوان شرح اونا باید بیاد. توجه کردید؟ و ما باید رساله عملی اخلاق، رساله اخلاقی داشته باشیم، یعنی اجتهادهای اخلاقی صورت بگیره، اونی که مردم باش برخوردن با این رساله باید سر کار داشته باشن. بله شما میتونید به خاطر اون عمق تحصیلی که فرماشاد اهل بیت بره بعد از اجتهاد روایات رو بخونید. داریم. و همینجور در حوزه عقاید هم همینجوری، ما باید رساله اعتقادی داشته باشیم. رساله اعتقادی یعنی اون سطح برخورد مجموع روایات، ما همین مشکلی که شما گفتید. اون موقع امام معصوم خودش رعایت میکرد حال او چجوریه، ولی الان دیگه همه جمع شده، قرآن و روایات و روایات سخت و جفت القلم و قضا و قدر و تدبیر و نمچیشی همه یک سر شده. خب وقتی همه یک سر شده و مردم میخوایم اینا رو گزارشون رو چرا بکنیم؟ باید به اجتهاد برسه، ما رساله اعتقادی بیرون بدیم، بعد اگه خواست از روایت استفاده کنیم باید در مقام شرحش باشه. بعد از این
مثلا برداشت
که روایت
مختلف از همون روایت این آسیب
زا هست، برداشتشون متفاوته، نمیتونن به موقع برسن. من نمیتونم برسن، صرف اونها میگن ولی اونها نمیدونن و فتنه هم ایجاد میشه براشون، مشکل هم براشون ایجاد میشه. لذا روایات در واقع این سبکی خواهد شد. اینی مدن میخوام این هم که هم گفتم هم کیفی هم کمی موضوع باشید. برخی از اونها رو اصلا امام معصوم میگه همه استفاده کنید، مثل قرآن اعلام کرده همه استفاده کنید. زبان قرآن حتی اگه دقت کنیم فرق زبان قرآن و زبان روایت چیه؟ زبان قرآن زبانیه که اعلام کرده همه استفاده کنید، در عین این که نشون میده برخی از مراتبش در اوجه، همه هم میتونن استفاده کنن، از سطح خودشون میتونن استفاده کنن. روایات اینجور نیست. یکی از تفاوتایی بین روایات و آیات قرآن از همینه. روایات معصومین علیهم السلام درست خیلی از اوقات مثل قرآن عمل کردن، یعنی جوری گفتن که همه یه جور استفاده بره، بعضی وقت اینجور نیست. اونجایی که میخوان دقیق اون محتوای عمیق رو بگن خیلی سخت میشه. شما روایات توحید کافی رو نگاه بکنید. بله؟ نه خودشون نمی فرمودن، برای دیگران هم نمی گفتن. یعنی چیزی نیستش که از ظاهرش بتونه هر کسی یه چیزی استفاده کنه، اصلا انحراف بخشه، در حالی که منحرف کننده است. این هست که ما باید اصلا اینا رو کار می کنن، یعنی غربی ها باشن یه کسی یه عمر برای این بیزاره، فقط ما اینا رو مثلا خیلی کار نمی دونیم. توجه کرده؟ یه طلبه بشینه قشنگ زبان قرآن و زبان روایات رو، نمیگم یک عمر، چند سال وقت بذاره دقیقاً با شواهد با قرائن دقیق نشون بده که تفاوت هر چیه و چه آدابی برای قرآن خوندن ما داریم و چه آدابی برای روایت خوانی ما داریم. آداب روایت خوانی، دست گروه طیف های روایات و زبان روایات فرقی با زبان قرآن چیه، تشابه ها چیه، تفاوت ها چیه. ببین اون نکته مهمه. قرآن هم
همون نکته میگه که قرآن هست دیگه.
درسته. بله
یعنی
یک سطح از کار ازش که دیگه چاره ای نیست، توجه کردی؟ یک سطح از کار ازش که چاره ای نیست، ولی با این حال زبان قرآن متفاوته. مثلا شما همون بحثای متشابه رو جوری نگفته که ذهن اصلا تحمل نکنه، یعنی تشبیهی گفته، یه چیزی درک میکنه ازش، توجه کردی؟ یه چیزی، یعنی آیات متشابه رو میدونی کیا گیر میافتن؟ اونایی که تو قلبشون مرضه، نه مردم عادی، افرادی که من فکر نمی کنم تعدادشون کم باشه. این روایاتی که وجود داره روایات گذاره ما هم بکنم مثلا نمی دونم، باید فکر کردیم اینا جای تعمل و فکر داره که باید چی کار کردیم. اینا البته بازم اینجور نیست، افراد خیلی فوق العاده ضعیفی فراوان هستند، درست سطح عمومی یه ارتقاهایی پیدا کرده، ولی اینطور نیستش که کج فهمی ها اونی هم در حوزه نمونهش حوزه ما، درست همین حوزه های ما رو نگاه بکن این چیزی میشه، یک نمونه خیلی روشن و واضح تو سطح همین فرسونی که بله همین مثلا من تحصیل کرده های معامبری دم همینجوری است، یعنی بعضی خیلی خوش فهمن، ولی بعضی از همینایی که مثلا فرسونی که خیلی هم تحصیلات بالا داره واقعا به نحو عامیانه و کلامی میفهمه، یعنی سطحش به همینجوری است.